ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. صدا و سیما حذف عادل فردوسی پور از برنامه 90 را تایید کرد. فراکسیون امامزادگان در مجلس اعلام موجودیت کرد. دادستان تهران از بازداشت 30 نفر با اتهام اختلال در بازار مرغ خبر داد. مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما تایید کرده که عادل فردوسی پور از برنامه 90 حذف شده است. محمد حسین رنجبران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت عادل فردوسی پور مجری برنامه 90 در شبکه 3 سیما خواهد ماند و به کار خود ادامه خواهد داد. مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما همچنین این خبر را تایید کرده که پست قائم مقامی شبکه ورزش به آقای فردوسی پور ارائه شده است. عادل فردوسی پور پیشتر در پیامی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی گفته بود که این پیشنهاد را رد کرده است. این مجری با سابقه ورزشی تلویزیون ایران در سالهای اخیر با مشکلات متعددی در زمینه برنامه‌سازی روبرو بوده، ولی در ماه‌های اخیر و پس از انتصاب علی فروغی به سمت ریاست شبکه 3 گرفتاری‌های او بیشتر شد. علی فروغی پیشتر رئیس مرکز بسیج سازمان صدا و سیما بود. سید جواد حسینی کیا نماینده سنگور در مجلس دهم از تشکیل فراکسیون امامزادگان با 70 عضو خبر داده و میگوید اعضای 3 فراکسیون سیاسی نیز در این تشکل تازه حضور دارند. خبرگزاری فارس از قول آقای حسینی کیا گزارش داد هدف فراکسیون کمک به حوزه‌های عمرانی و فرهنگی برای تبدیل امامزاده‌ها به قطب فرهنگی است. جواد حسینی کیا نماینده سنگور به عنوان رئیس، احمد سفری نماینده کرمانشاه به عنوان نایب رئیس اول و نادر قاضی پور نماینده ارومیه به عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شدند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت 30 نفر که از آنان با عنوان اخلالگران بازار مرغ نام برده شده خبر داد. به گزارش ایسنا، دادستان تهران از تشکیل آنچه کمیته مبارزه با گرانفروشی خوانده می شود در دادستانی تهران سخن به میان آورد و گفت روز شنبه 25 اسفند این کمیته مقرر کرد که مرغ به قیمت تنظیم بازار به قرار کیلویی 11500 تومان فروخته شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در سخنرانی خود در شهر کنگان به نرخ تورم بالای 20% در کشور اذعان کرد. و پلیس هلند اعلام کرد مرد مظنون به کشتن 3 نفر در جریان تیراندازی در شهر اوترخت را دستگیر کرده است. نیروهای ویژه ضد ترور پلیس پیش از دستگیری این مظنون یک ساختمان را به محاصره خود درآورده و عملیات جستجوی گسترده‌ای را برای دستگیری مظنون به انجام رساندند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که وظیفه اصلی مجلس حراست از قانون اساسی است و این نهاد درباره پیگیری موضوع حصر کوتاهی کرده است. علی مطهری ضمن انتقاد از مجلس و حسن روحانی به دلیل کوتاهی در پیگیری موضوع حصر سران جنبش سبز گفت که رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی باید مصوبه رفع حصر را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد. فرهنگ قویمی در گفتگو با محمد تقیه کروبی فرزند مهدی کروبی در لندن ابتدا از او میپرسد که آیا حسن روحانی میتواند مصوبه رفع حرص را از شورای عالی امنیت ملی بگیرد. محمد تقیه کروبی:
من اجازه میخوام ابتدا به نکته اشاره بکنم که آقای مطهری به درستی روی اون دست گذاشته بودن و اون فقدان کارآمدی سه قوه کشور در مقابل اراده شخصی حاکم و یا نظام بیان شده بود. ببینید متاسفانه قوای کشور کارآمدی خودشون رو کامل از دست دادن و به نحوی در حال تنظیم شدن هستن که سعی میکنن اراده شخص حاکم رو نسبت به موضوعی کشف بکنن و بعد از اون به اون موضوع ورود بکنن. این بیماری تنها شامل منصوبین رهبری نمیشه، مانند دستگاه قضایی یا خبرگان و یا فرض بکنید حتی مجمع تشخیص مصلحت که توسط رهبری سریع مستقیما انتخاب میشن، بلکه حتی ما میبینیم این بیماری مزمن به مجلس و دولت هم تسری پیدا کرده. بیش از اون اینکه اونها نسبت به قانون اساسی و وعده ها و وظایف قانونی خودشون متعهد باشن، به دنبال کشف خواسته و یا اراده خواسته هرم قدرت در ایران هستن. بحث هست یا کنوانسیون های جدید که در مجمع تشخیص مطرحه و یا موضوع برجام و غیره، یک سلسله کیس هایی هستن که شاید به اون بشه توجه کرد، اما موضوع عمیق‌تر هست و اون اینه که نهادهای قانونی در کشور در 30 سال انقلاب آنقدر ضعیف و حقیر شدن که حتی در مواردی که قانونگذار وظایف اونا رو تعیین کرده، برای خودشون چنین حقی را قائل نیستن. این یه واقعیتی که آقای روحانی متاسفانه از این قاعده مستثنا نه تنها نبوده، بلکه آقای روحانی هم به طرز عجیبی دستگاه اجرایی کشور رو ضعیف و حقیر کرده.
آقای کروبی، علی مطهری گفته که مهدی کروبی پدر شما، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حصرشون بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و بدون محاکمه اونها غیرقانونی بوده، اما در حال حاضر به گفته آقای مطهری چاره‌ای جز مصوبه این شورا برای رفع حصر نیست. اما بسیاری میگویند که کلید رفع حصر در دست آیت الله خامنه ای است. شما چی میگید؟
این موضوع دو جنبه میشه نگاه کرد. خب من چون یک آدم حقوقی هستم، اجازه بدین ابتدا از منظر حقوقی به ماجرا نگاه کنیم. از منظر حقوقی شورای عالی امنیت ملی هیچ گونه وظیفه قضایی نداره، قانون اساسی صراحت داره، تنها مقام قضایی قوه قضایی است و هیچ فردی رو بدون محاکمه رسیدگی و تشریفاتی که در قانون گذار قانون اساسی در نظر گرفته نمیتوان در حس و حبس قرار داد. اما کشور ما خوب متاسفانه بر اساس معیارهای حقوقی اداره نمیشه، اگرچه قانون اساسی داره، اگرچه انقلاب کرد که حاکمیت فردی رو به زباله‌دان تاریخ بیاندازه و حاکمیت جمعی رو حاکم بکنه، اما در مقام عمل ما کشوری هستیم که از قواعد حقوقی پیروی نمی‌کنیم. این یک واقعیت و بیشتر محور قدرت هست که تعیین و تکلیف جریان‌های حاکم و ساختار قدرت رو معین میکنه. در چنین شرایطی ماجرای هست و هر موضوع دیگری در ایران رو شما باید از منظر سیاسی بهش نگاه بکنید، نه حقوقی. اگر از منظر سیاسی نگاه بکنیم، بله، شورای عالی امنیت ملی یا هر فرد دیگه چنین فرض بکنید اراده کرده، که البته ما بارها درخواست این رو داشتیم به عنوان خانواده و حتی پدر ما آقای مهندس موسوی، ایشون هم درخواست کرده بودن و میخواستن که این مصوبه رو ببینن که چی بوده، محدودیت دامنه اونجا چند اندازه است. چنین چیزی رو ما تا امروز ندیدیم. بر فرض که چنین چیزی وجود داشته، خب طبیعی است که در زمانی که ما دستگاه قضایی داریم که خودش رو در قبال این موضوع پاسخگو نمیدونه، رئیس جمهوری داریم که از این ماجرا فرار میکنه، مجلسی داریم که به استثناء تعداد اندکی از نمایندگانی که خود رو معتقد میدونن به آنچه که در ایام انتخابات گفتن و به قسمی خوردن متحد باشن، الباقی از منظر حقوقی دیگر به وظیفشون نگاه نمیکنن.
آقای کروبی، در مورد کم شدن محدودیت ها در سال جاری، رهبران موسوم به سران جنبش سبز از بهمن 89 در حصر خانگی به سر میبرند و خبرهایی بود امسال که تا اندازه این محدودیت ها رفع شده. آیا شما میدونید که این محدودیت ها تا چه اندازه کم شده؟
بله، در 80 سال در واقع هست الان این محدودیت ها تا حدودی کاسته شده، یک گوشایش های حد اقلی صورت گرفته که ما نسبت به اون اطلاع رسانی هم کردیم. این گوشایش ها از اواخر دیما اتفاق افتاد و بخشی از دیدارهای محصورین با عزیزان و اقوام و نزدیکانشون به صورت عادی تری در اومد و اونها رو به ملاقات های عزیزان و نزدیکانشون میبرن، که پدر ما در این انتخاب ترجیح دادن که با برخی از اعضای خانواده شهدا و برخی از چهره ها دیدار بکنن، اینها رو ببینن، که خب خوشبختانه این میزان هست و نسبت به اون اطلاع رسانی شده. اما خب ساختار هست باقی مونده، نگهبانان در اونجا هستن و یک شرایطی که واقعا بعد از 8 سال به هیچ وجه قابل حتی دفاع برای طرفداران حاکمیت هم نیست.
گفتگویی بود با فرزند مهدی کروبی در لندن. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
مجدداً علی مطهری نائب رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفتند که وظیفه اصلی مجلس حراست از قانون اساسی است و این نهاد به علاوه حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی درباره پیگیری رفع حصر کوتاهی کردند. جناب مطهری، چه قانون اساسی، کدام مجلس و چه رئیس جمهوری؟ تمامی این سه در دست سید علی ولی فقیه شماست که هر وقت اراده کنه هم تو دهن قانون اساسی، هم مجلس و مجلسیون و هم شخص رئیس جمهور خواهند زد. در اون ویرانسرا فقط یک نامی از جمهوریت و قانون اساسی موجوده.
در فضای مجازی تصویر اومده که اسب سفیدی رو نشون میده و نوشته شده این اسب شاه فقید ایرانه و آقای خلخالی سوار این اسب شدند و به خاطر اینکه اسب اسب شاه است این رو اعدام کردن. خب هر ایرانی متاثر میشه اول که چرا این حیوان زبون بسته رو به چه جرمی باید تیرباران کرد، ولی اگر اسب زبان می داشت واقعا ازش می پرسیدن خودش درخواست اعدام می کرد، چون زندگی بعد از این که آدمی مثل خلخالی سوارش بشه دیگه برای اسب هم ارزش نداره.
به گفته مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای ایران، عادل فردوسی پور، مجری و تهیه کننده برنامه ورزشی 90، دیگر در این برنامه نخواهد بود اما در شبکه 3 سیما به کارش ادامه خواهد داد. محمد حسین رنجبران در این باره افزود که از سال آینده برنامه ورزشی 90 با گروهی جدید اجرا خواهد شد. پیشتر رسانه‌های ایران از اختلاف میان علی فروغی مدیر شبکه 3 و عادل فردوسی پور خبر داده بودند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی زنپور، روزنامه نگار ورزشی در دانمارک، ارزیابی او را درباره علت کنار گذاشته شدن عادل فردوسی پور از برنامه 90 پرسیده است.
این ماجرا چند ماهیه که منعکس میشه در رسانه ها، ولی به صورت رسمی و مشخص نه صدا و سیما و نه خود عادل فردوسی پور موارد اختلافات رو به صورت جزئی بیان نمی کنن. اما اون چیزی که تاکنون منتشر شده چند مورد که در واقع جدی ترین هاش که خیلی بحث‌انگیز شد، یکی ماجرای حضور کارلوس پویول اسپانیایی در به عنوان مهمان برنامه عادل فردوسی پور بود که این اتفاق نیفتاد، لغو شد، و مباحثی درباره عدم شفافیت مالی مطرح شد. از همونجا اختلافات در واقع گسترش پیدا کرد تا لحظه‌ای که بازی انگلیس و اسپانیا از سوی شبکه 3 ترجیح داده شد به پخش برنامه 90. بعد آقای فروغی گفتش که ما می‌خواستیم 90 بعد از بازی فوتبال پخش بشه. به هر حال مشخصاً بین دو طرف اختلافاتی بود. از نظر شبکه عادل زمانبندی برنامه‌ها رو رعایت نمی‌کرد و از نظر عادل هم شبکه داشت بهش فشار می‌آورد. مجموعه اینها به نظر می‌رسه کار به جایی رسیده که مشخص نیست که اصلا امشب 90 پخش میشه یا نه و اگر پخش بشه مجریش کیه.
آقای رستم‌پور، به آقای فروغی اشاره کردید، از نظر شما نقش مدیران جدید شبکه 3 چطور هست؟ گفته شده که این تغییراتی که در سطح مدیریتی شبکه 3 به وجود اومده و برخی مدیران تندرو سمت‌هایی رو در این شبکه به دست گرفتن، از جمله خود همین علی فروغی که قبلا رئیس بسیج صدا و سیما بوده، باعث این دست تغییرات شده.
ببینید، طی سالها و دهه‌های گذشته چهره‌های بسیار زیادی در گروه‌های فرهنگ و هنر، سرگرمی، ورزش در صدا و سیما حذف شدند. بی سر و صدا یا گاهی اوقات یه مطالبی هم منعکس شده. فروغی هم از جنس مدیرانیه که تا الان بودن، مثل اسقر پور محمدی، مثل محمد جعفر صافی که تو دفتر لندن صدا و سیما بود. در واقع این چه که باعث شده این ماجرا خبرساز بشه، جایگاه عادل فردوسی پور به عنوان یک چهره بسیار محبوب، گرچه به باور من و بسیاری از علاقه‌مندان ورزش، برنامه 90 طی دوران ریاست جمهوری روحانی کمی افت کرد، از اون گزندگی انتقادیش کاسته شد نسبت به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، ولی به هر حال همچنان عادل بهترین گزارشگر فوتبال صدا و سیماست و بهترین برنامه ساز ورزشی این سازمان، و به همین خاطر بسیار بحث‌انگیز شده و الان هم همه منتظرن ببینن که امشب تکلیف برنامه 90 در شبکه 3 چه خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 با رادیو فردا بمانید.